مردمی که در خیابون‌ها در میدان‌ها هستن و نیروهای مسلح که ما بهشون داریم میگیم، صراحتاً میگیم که ایرانیان دیگه با تمام خویشتنداری‌هایی که کردن، با تمام به هر حال مراعات حال همسایگی که تو این سال‌ها داشتن، امروز به این باور و به این یقین رسیدن که با یک اردوگاه یک پارچه طرفن. بنابراین وقتی که از ناحیه دشمن به ما حمله بشه، ما مناسب ترین نقطه رو در این اردوگاه یک پارچه هدف قرار میدیم. حالا ممکنه این نقطه طول عرض جغرافیاییش A باشه، B باشه، C باشه، هر جور فرق نمیکنه. بنابراین اونا اینو میدونن که اگر این نردبان رو بالا ببرن، ما توانایی اینه که در این نردبان اگه اونا یه پله میرن بالا، ما 10 پله میتونیم بریم بالا، چون ما داریم از سرزمین خودمون دفاع میکنیم، تو خاک خودمون هستیم و مردم هم پشتوانه ما هستن. اونها سرزمین های اجارهی و دولت های بیملتی هستن که از عقبه خودشون هم میترسن. ببین ما چون سرزمین خودمون هستیم و این جغرافیا،
یعنی شما فکر میکنید این توسعه پیدا نمیکنه؟
ببینید میگم که گفت که آقا نمیدونم روباه تخم میذاره یا بچه میذاره، گفت از این دنباله در چی بگی برمیاد. ببین از این موجود واقعا به قول افلاطون میگم من از گاو میترسم چون شاخ داره عقلم نداره. این موجودیه، شاخ داره عقلم نداره. ولی ما در مقابل این موجود که با ما داره میجنگه، یعنی جنگ 12 روزه رو بر ما تحمیل کرده، کلکسیونی از جنایت‌های جنگی، ببینید کلکسیون جنایت‌های جنگی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه‌ایش، از مینا و لامرت شما بگیر، از نمیدونم بیمارستان‌های متعدد، پل‌های متعدد، زیرساخت‌های متعدد، مناطق مسکونی، به خاطر پیدا کردن یک نفر 5 تا محله رو با خاک یکسان کردن، اینا رو ما دیدیم دیگه. بنابراین این کلکسیون جنایت جنگیه و بازم میتونه جنایت جنگی بکنه، اما فرقش با جنگ 12 روزه اینه که ما توانایی تحمیل هزینه های به مراتب سنگینتر و فراتر از تصورش، یعنی هزینه هایی که نتونه کمر راست بکنه. ببینید هر گونه جنایت جنگی که بخواد تو ایران بکنه، ما این امکان رو داریم. ببینید یعنی سرزمین به ما این قدرت رو میده و انسان ایرانی به ما این قابلیت رو میده که هر جنایت جنگی رو بتوانیم به صورت تصاعدی، به صورت اکسپوننشال پاسخی بهش بدیم که تو تاریخ
این معناش اینه که از سطح پاسخ آتش ما بیشتره.
تردید ندارم که به اندازه‌ای که اونا بخوان به جنایت جنگیشون ادامه بدن، ما در دفاع مشروع خودمون شدت عمل نشون خواهیم داد بدون تردید.
آقای دکتر، در مورد تنگه هرمز برگردیم، بعضیا توی این روزهای گذشته صحبت از این میکنن که داشتن تنگه هرمز و تمرکز روی تنگه هرمز اساسا هزینه زاست، بیفایده است. یه تعبیری از یکی از این آقایون من دیدم میگه که چرا این کشتی ها رو میزنید که دشمن حمله کنه؟ این چه جریانی است؟ این چه عقبه ای داره؟ حالا یه بخشی شما گفتید اون تسلیم و صلح، معنای این که هزینه ساز و بیفایده است چیه؟
تسلط ما بر تنگه هرمز و اینکه این اراده در ایران منعقد شد و همه مردم، یعنی شما دیگه الان تقریبا تو هر کوچه و خیابونی که بری این مطالبه عمومی حفظ اقتدار ایران بر تنگه هرمز، این چرا حاصل شد؟ یعنی شدت جنایت های جنگی دشمن، جنایت میناب، جنایت لامرت، جنایت ترور رهبر شهید، ترور فرماندهان، مسئولین، قبلش دانشمندان، این شدت جنایت ها و رفتار تهاجمی که از نمیدونم حصف تمدن، نمیدونم محو زیرساخت ها، یعنی دیگه اوریان ترین تهدید هایی که ممکن است که یک ابرقدرت هسته‌ای با یک عامل منطقه‌ای که رژیم صهیونیستی باشه که به تعبیر مرز کار کثیفش رو داره انجام میده، یعنی صراحتن و عملا اینا اومدن تو میدان. حتی کاری رو که به تعبیر مرز صدر اعظم آلمان رژیم صهیونیستی، یعنی برون سپاری شده بود به رژیم صهیونیستی، توجه کنید این مأموریت برون سپاری شده بود به رژیم صهیونیستی، چون آمریکایی‌ها تصورشون بر این بود که بالاخره ما یه مقداری وجهه‌ای بر خودمون حفظ کنیم. اما انقدر اینها به طمع افتاده بودن و اون به اصطلاح اردوگاه به جنبندی رسونده بودن، اون به اصطلاح اوال آفیس میگن، یعنی اون اتاق بیضی شکل رو، که انگار دیگه کار ایران دیگه تمومه. بنابراین آقای ترامپ اصلا از نظر فنی، از نظر نظامی هیچ نیازی نبود که واقعا ارتش ایالات متحده مینابو بزنه یا لامردو بزنه یا دفتر رهبر شهید ما رو بزنه. اسرائیلی‌ها میتونن این کارو بکنن. یه سوال، چرا ما از خودمون نمیپرسیم چرا آمریکایی‌ها خودشون اومدن زدن؟ مگر اینا قبلا برون سپاری نکرده بودن کار کثیفشون رو به رژیم صهیونیستی؟
تو 12 روز اینجوری بود.
تو 12 روز چرا در 9 اسفند ترامپ خودش میاد و مستقیم وارد میدان میشه؟ برای اینکه میگفتن کار ایران دیگه تمومه، 18 دی اتفاق افتاده و من میخوام اون کردیت و اعتبار نابود کردن ایران رو به نام خودم ثبت کنم. توجه کن، یعنی ایران انقدر برشون جذابیت پیدا کرده بود به عنوان یک لقمه که نابودی یک کشور و یک تمدن، مثل اینکه مثلا میگفتن آقا ناو دنا رو تو اقیانوس هند زده بودن، میگفتن که خیلی مثلا خیلی کار سرگرم
کنند،
فان خیلی کار بامزه بود دیگه، ما زدیم مثلا این همه انسان رو بردیم تای آب. اینا مثلا این تو ذهنشون اینجوریه، نوع معنادهیشون به ملت ایران که حالا دیدی دیگه، حتی خود آقای ونس هم چنین چیزایی گفتن که ما 90 میلیون تروریست رو مثلا میخوایم چیکار بکنیم. ببین اینا تو ذهنشون ایرانی‌ها اینجوری میبینن، اینجوری به اصطلاح برساخت کردن در ذهن آمریکایی. و ما یک توی مرحله دیگه ناچاریم، تو این مرحله ما ناچاریم که واقعیت وجودی ایران قدرتمند رو به صورت غیر قابل بازگشت بهشون اثبات کنیم. ببینید تنگ هرمز دو تا روایت تو ایران وجود داره، هر دوش هم بالاخره وطن دوستان، هر دوش هم کسانی هستن که به ایران علاقه دارن. یه عده‌ای میگن آقا این تنگ هرمز که الان به دست آوردی این تاریخ مصرف داره، همین الان معامله کن، امتیاز بگیر. این یه روایت دیگه، روایت که به هر صورت اساتیدی هستن، بزرگانی هستن که اینو میگن. خب ما با اینا میتونیم وارد گفتگو بشیم و شواهد رو در مقابل اینا قرار بدیم، اما اون چیزی که واقعیت صحنه داره به ما میگه اینه که تنگ هرمز کارت یه بار مصرف نیست. یعنی بگیم که آقا ما جنگیدیم، تنگ هرمز رو به دست آوردیم، خیلی خوب دیدیم ما به دست آوردیم، حالا که به دست آوردیم حالا میدیم به تو. اگر ما تنگ هرمز رو به دست آوردیم، ما به دست آوردیم، شما که به ما هدیه نداده بودی که بخوای ما پس بگیری. ما به پشتوانه خون رهبر شهید، خون شهدای میناب، خون شهدای لامر و این همه انسان ایرانی، به پشتوانه این خونهای پاک و این اراده ها، اینو به دست آوردیم. بر همین اساس رفتیم تفاهم نامه نوشتیم با آمریکایی‌ها، گفتیم که آقا عبور از تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی انجام خواهد شد. این یعنی عین متن نیست که ترامپ امضا کرده دیگه، که عبور از تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی. یعنی چی؟ یعنی پس نگاه حاکم بر تفاهم نامه نگاه یک بار مصرف نبوده. کسی که تفاهم نامه رو می‌نوشته با این پیش‌فرض ذهنی نوشته که ما بناست که در تنگه هرمز ترتیبات ایرانی حاکم بکنیم،
نظم ایرانی باشه.
نظم ایرانی یعنی چی؟ یعنی ما در میانه جنگ تنگه رو به دست آوردیم. این تنگه بود که ازش سلاح عبور کرد، شناور عبور کرد، پهباد عبور کرد، پدافند عبور کرد، رادار عبور کرد. از این تنگه نگاه کنید، از این تنگه تمام تسلیحات دشمن عبور کرد، سربازای آمریکایی از این تنگه عبور کردن، اومدن توی بحرین، توی قطر، تو پایگاه‌ها مستقر شدن. بنابراین این تنگه کانون ناامنی هستش برای ما. این تنگه جزء به اصطلاح آن چیزیه که آمریکایی‌ها بهش میگن وپنیزیشن، یعنی آمریکایی‌ها این اصطلاح خودشون به ما یاد دادن، میگن ما ابزارهای صلح‌آمیز رو تبدیل میکنیم به تسلیحات. همچنان که دلار رو آمریکایی‌ها، دلار که اول قرار نبود که ابزار جنگ بشه، حالا شما کتاب ریچارد نفیو رو بخونید میبینید که چگونه دلار ابزار جنگ میشه، چگونه تجارت ابزار جنگ میشه، چگونه این گوشی تلفن ابزار جنگ میشه، همین گوشی تلفن وپنایز میشه، یعنی تبدیل میشه به وپن، یعنی تسلیحات دیگه، یعنی یک ابزار صلح‌آمیز تبدیل میشه به سلاح. توجه میکنید؟ پس اینا تنگه هرمز رو وپنایز کردن، تبدیل کردن به مرکز پشتیبانی و تدارکات جنگی برای حمله به مینا و برای حمله به لامرد و برای حمله به تهران و اصفهان و همه جای ایران. توجه میکنید؟ پس ما مسبوق به سابقه هستیم. از آسمون یه دفعه نیومدیم تنگه رو بگیریم. ما با خیشتنداری بیش از 3 دهه خیشتنداری کردیم در برابر وپنیزیشن، یعنی تسلیحاتی سازی تنگه هرمز، تسلیحاتی سازی تمام شیخ نشین ها. این بحرین که از یک استان خود ما بوده امروز تبدیل شده به یک پایگاه نظامی، یک اردوگاه نظامیه. این قطر که این همه با ما رفتار به اصطلاح صمیمانه از خودش نشون میده، امروز در دوحه ما الان اونجا پایگاه نظامی داریم. پس ببینید این وپنیزیشن، مفهوم وپنیزیشن مفهومی است که آمریکایی‌ها در تنگه هرمز پیاده کردن و این به ما مشروعیت میده. حالا که این ابزار به وسیله دشمن برای جنایت جنگی، یعنی غیر قابل انکاره که جنایت جنگی انجام شده، ابزاری که بر علیه مردم ایران برای جنایت جنگی مورد استفاده قرار گرفته باشه، ما این ابزار رو امروز گرفتیم دستمون. ما دیگه اجازه نخواهیم داد که از این ابزار برای تکرار جنایت جنگی بر علیه ما استفاده بشه، برای شارژ کردن اون سلاحایی که داره امروز داره همون عزیزان ما رو در سیریک داره میزنه، در بندرعباس داره میزنه، در بوشهر داره میزنه، در فارس داره میزنه، در سراسر کشور داره میزنه، پل‌ها رو داره میزنه. ما دیگه اجازه نخواهیم داد که از این ابزار برای تکرار جنایت جنگی بر علیه ما استفاده بشه.
خیلی ممنونم از شما، از همراهی شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
سلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
یا حسین.
در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشه‌ای برای ابدیت. امسال نیز موکب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا، عمود 1090، افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت.
ای عشق آتشین عشقای منو ببین.
شما نیز می توانید با نزورات و کمک های خیرخواهانی خود در ثواب عظیم خدمت به زائران اربعین حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپایی موکب با ارسال عدد 5 به سامانی پیامکی 3313 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
رو بال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدا و هدف میشه کربلا. رو بال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه
مبدا و هدف میشه. خب دوستان عزیز ارجمند، همراهان گرامی، از اینکه رادیو معارف رو انتخاب کردید برای شنیدن بسیار سپاسگزارم. ساعت 21:15 خواهد شد تا ثانیه‌های دیگر و زمان پخش برنامه شفا با موضوع خواص لوبیا سفید، راهکارهای طب سنتی در کاهش اضطراب. و خوردن لوبیای سفید ظاهراً اضطراب رو کاهش میده. حالا اینکه جزئیات داستان چیه، بفرمایید با این برنامه همراه بشید.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بیر.
پنجره به بوستان سلامتی شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام او که آرامش رو در دل ساده ترین نعمت ها گذاشته. دوستان سلام، اینجا شفاست، جایی که از دل قصه ها به دانسته های شفا بخش میرسیم. هدف ما در این برنامه آشنایی با راهکارهای طب سنتی در پیشگیری از اضطراب و نگرانیه. در چند برنامه قبل درباره خواص حبوبات در طب سنتی و کاهش اضطراب گفتیم. امروز قصد داریم به سراغ دانه‌ای بریم که شاید به اندازه هم نوعان رنگی خودش در صفحه ها دیده نشه، اما در طب سنتی جایگاه و خواص زیادی داره. لوبیا سفید موضوع برنامه امروز شفاست که قراره با حضور کارشناس محترم برنامه دکتر حسن اکبری، استاد دانشگاه و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی، خواص اونو بررسی کنیم. دکتر سلام، به برنامه امروز خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون و تشکر از اینکه فرصت کوتاه فراهم میکنید.
محبت میکنید. ممنون از حضورتون در برنامه امروز. خواهش. دوستان، با داستانی به استقبال ادامه گفتگو با کارشناس محترم برنامه میریم. نزدیک غروب بود. دامون تو لنجی که کنار ساحل لنگر انداخته بود نشسته بود و برای رفیقش دریابخش درد دل میکرد. چشماش بیفروغ بود و دستاش میلرزید. دریابخش وقتی حال آشفته رفیقش رو دید گفت: چی شده دامون؟ چرا بدنت مثل کشتی بدون بادبان شده؟ انگار همه نیروی حرکت رو از تو گرفتن. دامون بیحال گفت: نمیدونم دریابخش، بدنم سنگینه، انگار تو رگام به جای خون آب شور جریان داره، بیرمق شدم و شبا خواب ندارم. دریابخش ملوان پیر بعد از شنیدن حرفای رفیقش دامون با لبخند گفت: ما ملوانا که با نمک و سفتی دریا درگیر هستیم گاهی دچار سنگینی مزاج میشیم. اگه تعادل مزاجمون به هم بخوره حالمون ناجور میشه. بعضی غذاها مخصوصا برای ما ملوانا خیلی خوبه. دامون پرسید: مثلا چی؟ دریابخش گفت: مثلا سوپ لوبیا سفید یا هر غذای دیگه‌ای که با این لوبیا درست بشه. چند وقت قبل جای خوندم که از لوبیا سفید به خاطر ارزش غذایی بالایی که داره در غذای نیروهای دریایی و برنامه غذایی ملوانا استفاده میکنه. اون شب در سکوت آشپزخونه کوچیک لنج صدای ملایم جوشیدن لوبیاهای سفید با ادویه تنها صدایی بود که بین صدای برخورد امواج دریا به ساحل شنیده شد. خب دوستان عزیز، داستان امروز رو شنیدید. در این لحظه گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسن اکبری درباره خواص لوبیا سفید در طب سنتی. دکتر، برای شروع بفرمایید که لوبیا سفید چه مزاجی داره و به درد چه مزاجهایی میخوره.
بله، طبیعت یا مزاج لوبیا سفید سرد و تر هستش، ولی یادتون باشه هر سرد و تری هم بد نیست و این یه ضد التهاب خیلی عالیه، مخصوصا در مرحله اول بیماری های گرم و التهابی که بدن داره آتیش میگیره. شما مجبورید، مثلا ما تو طب جدید میریم مثلا کورتون میزنیم یا آنتی هیستامین مصرف میکنیم، شما با یه سوپ لوبیا سفید که تو داستان هم شنیدیدین ملوان عزیزمون استفاده کرد،
بله،
میتونید التهابا رو بخوابونید. پس بنابراین از لوبیا سفید اگر
بیماری در مرحله حاد گرمی هست میتونید به عنوان یک ضد التهاب استفاده بکنید. ضمن اینکه تمام خواص و مواد لوبیاهای دیگر رو هم در داخلش دارین، فقط از لحاظ طبیعت و مزاج سرد و تره، یعنی میتونه التهابا رو بخوابونه. فرض کنید یه فردی که الان دچار خارش شدید بدنه، خب اگه این لوبیا قرمز بخوره بدتر میشه، چی باید بخوره؟ لوبیا سفید.
ممنونم. درباره مزاج گفتید، راجع به خواص هم چند نکته فرمودید،
ولی خب هنوز خواصش خیلی زیاده.
بله، یک رفت و برگشت رو دیدیم، درباره خواص باز هم صحبت خواهیم کرد.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده میزبان جناب دکتر حسن اکبری هستم، کارشناس محترم برنامه. درباره خواص لوبیا سفید در طب سنتی صحبت میکنیم. در بخش اول برنامه درباره مزاج و خیلی کوتاه راجع به خواص صحبت کردیم. دکتر ادامه بفرمایید راجع به خواص.
خب لوبیا سفید به خاطر داشتن پروتئین های بسیار مفید و همچنین داشتن موادی که میتونه باعث قوت قلب و قوت کبد و قوت عضلات و قوت مغز ما بشه، میتونه در مجموع یک متعادل کننده و یک بازسازی کننده سلول های بدن باشه در اعضای رئیسه مثل قلب و کبد و مغز، و مخصوصا یک همچین خواصی رو برای افرادی که کارهای شدید بدنی دارن و مزاج پایه‌ایشون گرم و خشک هستش، برای چنین افرادی بسیار عالی هستش.
خیلی ممنونم. درباره ترکیبات لوبیا سفید هم چند نکته بفرمایید.
بله، مثل لوبیاهای دیگه لوبیا سفید هم دارای پتاسیم بسیار بالا، منیزیم، کلسیم، آهن هست. یک خاصیت خیلی خوب دیگه که داره داشتن گروه ویتامین های بی هست، به خصوص ویتامین B1 و B6 که میدونید ویتامین B1 در عملکرد اعصاب ما خیلی موثره و ویتامین B6 برای سوخت و ساز غذاهایی که ما میخوریم در سلول ها حیاتی است و میتونه باعث تولید انرژی از مواد غذایی که ما خوردیم بشه. پس ضمن این که خودش یه ماده غذایی هست، برای به دست آوردن انرژی از غذاهای دیگه به ما کمک میکنه. یه ماده‌ای که دانشمندا در لوبیا سفید در واقع کشف کردن، یک نشاسته مقاوم هست و این نشاسته مقاوم به عنوان یه پربیوتیک اثر میکنه در روده ها، باعث میشه که چون بدن نمیتونه اینو به راحتی جذب کنه، باکتری های مفید از این استفاده میکنن و برای بدن ما مواد مفید رو میسازن.
خیلی متشکرم. ضرر هم داره یا نه این؟
بله، خب ضرر تمام لوبیاها همین در واقع
نفخ
معده و روده هست که با ادویجات گرم اون رو ما جبران میکنیم.
نکته دیگه هم به حسب فهم،
یکی از خواص سلولی لوبیا سفید کاهش قند خون و همچنین کاهش فشار خون هستش که میتونه به بدن ما کمک بکنه که به سلامتی بیشتری دست پیدا کنه.
خیلی متشکرم جناب دکتر اکبری عزیز. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، امروز درباره خواص لوبیا سفید در طب سنتی صحبت کردیم. انشاءالله که استفاده کامل رو برده باشید. همه شما عزیزان رو تا فردا و برنامه بعد به خدای یگانه و مهربان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، شنیدید برنامه شفا رو. انشاءالله که تنتون به ناز طبیبان نیازمند مبادا. و حالا در مورد سلامتی و مصرف بهینه شنیدیم. یه نکته دیگه هم وجود داره، اونم مدیریت مصرف انرژیه. تو این روزای گرم تابستون با شرایط جنگی که در کشور هست میطلبه که هممون رعایت کنیم مصرف برق رو، به طور ویژه کولر رو روی دور کند یا همون معمولیش قرار بدیم، لامپای اضافه رو خاموش بکنیم و به فکر خاموشی خودمون باشیم. هر چقدر بیشتر مصرف کنیم ممکنه زودتر و طولانیتر خودمون گرفتار خاموشی بشیم و این در سطح کشورم هست. همه جای دنیا مرسومه که وقتی پیک مصرف هست، اوج مصرف هست، در واقع میان صرف جویی رو بیشتر میکنن. انشالله که کشور عزیزمون در همه عرصه‌ها مثل همیشه بدرخشه. اما شب جمعه است، شب دعا و مناجات و نیایش، شب راز و نیاز با پروردگار.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوقم و شورم، که امشب دعوتی دارم.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
خدایا خود نمیجویم کلامی را بتواند بیان سازد گناهم را.
شما هر گناهی رو که ترک میکنید، هر لذت حرامی که زیر پا میگذارید، یک قدم به خدا نزدیک میشوید.
خدایا کو بیانی تا بگویم عذر تقصیرم، گناهم قصه جانم، کنون این درد و درمانم.
اونی که انسان را از تزلزل بیرون میارد، اون ذکر خدا،
یاد خدا.
اگر اشکی نوای نالهی داری، به سرشوری شری افسانهی داری، گناه آلوده خود بگذشته ای داری، در این وادی اگر گم گشته ای داری.
بخوان مرا، من نزدیک هستم و مجیب هستم.
بیا امشب سرشکی می فشان، حالی کن از شوق پشیمانی، که از دریای بی حسر و هده الطاف یزدانی، بگردد قطره ما را ز رحمت، امشب ارزانی.
بله، انشالله که این حس خوب راز و نیاز رو همیشه داشته باشیم و داشته باشید. خب، آخرین برنامه ما در این نوبت مهراب دل هست، قرائت دعای کمیل با نوای حاج عباس حیدرزاده و فرازهای دلنشین این مناجات و این دعا. امیدوارم برنامه هایی که در این نوبت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر نقد و نظر یا پیشنهادی داشتید حتما به 162 اطلاع بدید. قطعی آنتن هست، ضعف آنتن هست. راجب برنامه های مختلف میتونید نظرتون رو بدید به 3162. سالم و سربلند باشید. مهراب دل و قرائت دعای کمیل.
ای گشت ز روی سر دمساز علی، در گوش دلت تنین آواز علی، در هر شب به آن